ساعت 16 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. فرمانده سپاه پاسداران می گوید دستگیری مدیرعامل سابق بانک ملت مرتبط با پرونده اقتصادی بزرگی است. ترکیه به مواضع پکاکا در عراق حمله هوایی کرد. علی لاریجانی خواستار راه اندازی کارخانه غنی‌سازی هسته‌ای در کشور شد. با درود، حمید فاطمی هستم. خبرها و گزارش‌های این ساعت را به آگاهی شما می‌رسانم. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران گفت دستگیری مدیرعامل پیشین بانک ملت توسط حفاظت اطلاعات سپاه به دلیل مشارکت در پرونده اقتصادی بزرگی است که برخی سیاسیون و افراد دیگر نیز در آن حضور داشتند. محمد علی جعفری روز چهارشنبه در مشهد و در جریان همایش فرماندهان نیروی زمینی سپاه افزود دریافت حقوق‌های به گفته وی نجومی تنها یکی از این تخلفات بوده است. علی رسکار مدیرعامل سابق بانک ملت که در جریان انتشار فیش‌های حقوقی مدیران دولتی استعفا داده بود به همراه معاون بین الملل وی توسط حفاظت اطلاعات سپاه بازداشت شده است. فرمانده کل سپاه پاسداران در ادامه اظهارات خود آنچرا مسئله نفوذ در حکومت خواند جدی توصیف کرد و گفت سپاه نمیتواند نسبت به این مسئله بی‌تفاوت باشد. روز چهارشنبه در پی حمله هوایی ارتش ترکیه به مواضع اعضای حزب کارگران کردستان پکاکا به گزارش خبرگزاری رویترز 20 تن از آنان کشته شدند. به گزارش رویترز ترکیه اغلب به محل استقرار رهبران پکاکا در منطقه کوهستانی شمال عراق نزدیک مرز ترکیه حمله هوایی میکند. بنا به همین گزارش درگیری‌های پارسال بین گروه جدایی طلب پکاکا و دولت را میتوان خشونت‌آمیزترین درگیری‌ها در سه دهه گذشته برای کردهای جدایی طلب به شمار آورد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه از سازمان انرژی اتمی ایران خواست مطابق قانون طرح راه اندازی کارخانه هسته‌ای برای غنی‌سازی در درجات مورد نیاز کشور را آماده کند. آقای لاریجانی در نسخ پیش از دستور مجلس آنچه را اقدام‌های ایزایی در مقابل توافق هسته‌ای خواند نکوهش کرد و گفت این اقدامات راهی جز مقابله برای ایران باقی نگذاشته است. هفته گذشته بانکیمون دبیرکل سازمان ملل در یک گزارش آزمایش‌های موشکی ایران را ناهماهنگ با توافق هسته‌ای خواند. شامگاه دوشنبه نیز خبرگزاری اسوسییتد پرس از سندی خبر داد که نشان می‌دهد با تسهیل محدودیت‌های کلیدی بر برنامه هسته‌ای فاصله رسیدن ایران به سلاح هسته‌ای کم می‌شود. وزیر خارجه ایران این سند را مایه افتخار دانست. روز چهارشنبه شرکت مخابرات ترکیه اعلام کرد که دسترسی به وبسایت ویکی‌لیکس را مسدود کرده است. این اقدام چند ساعت بعد از افشای هزاران ایمیل حزب حاکم و در حالی انجام شد که دولت ترکیه با تبعات کودتای روز جمعه دست و پنجه نرم می‌کند. حدود 50,000 سرباز، پلیس، قاضی و معلم پس از کودتای روز جمعه از کار تعلیق یا بازداشت شدند. همچنین شورای آموزش عالی این کشور سفر کاری دانشگاهیان به خارج از کشور را ممنوع و از افرادی که در حال ماموریت در خارج از کشور به سر می‌برند خواسته است به سرعت به کشور بازگردند. ویکی‌لیکس روز سه‌شنبه حدود 300,000 ایمیل حزب حاکم را از سال 2010 تا 16 تیر ماه امسال منتشر کرد و پاول شرمت روزنامه‌نگار مشهور بلاروس صبح روز چهارشنبه در کیف پایتخت اوکراین در حال رانندگی بر اثر انفجار بمب کشته شد. این خودرو متعلق به دوست دختر و صاحب امتیاز وبسایت خبری بود که این روزنامه‌نگار برنده چندین جایزه روزنامه‌نگاری در آن کار می‌کرد. و ما گزارش‌های این ساعت. یک نماینده مجلس میگوید تحقیق و تفحص از نهادهای زیر نظر آیت الله خامنه‌ای هیچ منعی نداره و مجلس میتونه عملکرد همه نهادها رو زیر ذره‌بین قرار بده. تا به حال بسیاری از تلاش‌های مجلس برای تحقیق و تفحص از این گونه نهادها با مانع روبرو شده. جواد کوروشی و گزارشی در این باره.
به گزارش آفتاب نیوز، بهرام پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس میگوید با توجه به اینکه آقای خامنه ای اجازه داده است که کمیسیون اصل 90 نهادهای زیر مجموعه رهبری و حتی دفتر او را مورد نظارت قرار دهد، جای بحث و مصلحت اندیشی نیست. سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس دهم با استناد به گفته‌های آقای خامنه‌ای در دیداری با نمایندگان مجلس دهم در 16 خرداد ماه امسال میگوید آقای خامنه‌ای در این دیدار بر بعد نظارتی و به سرانجام رساندن تحقیق و تفحص‌های مجلس تأکید کرده است. آقای خامنه ای در سخنرانی خود خطاب به نمایندگان مجلس دهم از جمله گفت که مجلس در رأس امور است و باید به وظایف قانونی خود از جمله تحقیق و تفحص عمل کند، بدون اینکه مشخصا از تحقیق و تفحص نهادهای زیر نظر خود نامی ببرد.
مجلس شورای اسلامی جایی که اداره کشور و قانونگذاری کشور اونجاست. این ریل گذاری شما حرکت دولت رو اولا ریل گذاری میکنید، بعد با اختیاراتی که قانون اساسی به شما داده که از جملهش تحقیق و تفحص، هیچ ملاقاتی هم با همکاری با دولت نداره. مجلس باید با دولت همکاری کنه، اما این همکاری به معنای گذشت از حقوق مجلس نیست. باید حقتون رو استیفا کنید، تحقیق کنید، تفحص کنید، محافظه کنید. چرا نشد؟ چرا کم شد؟ چرا جور دیگه شد؟
سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس در حال این نظر را مطرح می‌کند که در 17 خرداد ماه سال گذشته محمد رضا پور ابراهیمی نماینده کرمان در مجلس در صحن علنی گفت که به رغم تقاضای مجلس برای تحقیق و تفحص درباره پرونده فساد 12000 میلیاردی در بنیاد تعاون ناجا، به مجلس اجازه تحقیق و تفحص داده نشده است.
ما موضوع تحقیق تفحص از بنیاد تعاون ناجا را سال گذشته مطرح کردیم. متأسفانه تخلفات عدیده اقتصادی در بنیاد تعاون ناجا وجود داره. از دوستان خواستیم به ما گزارش بدن. تا امروز یک صفحه گزارش بنیاد تعاون ناجا در خصوص تخلفات بزرگ اقتصادی که انجام دادن ندادن.
پیش از این هم آقای خامنه‌ای در 28 خرداد ماه سال 1380 در پاسخ به درخواست مهدی کروبی رئیس مجلس وقت که در نامه‌ای با آقای خامنه‌ای نوشته بود که تأکید حضرت عالی بر بلا مانع بودن تحقیق و تفحص در خصوص نهادهای زیر نظر رهبری موجب امتنان خواهد بود، نوشته بود که به نظر این جانب برخورداری صدا و سیمای جمهوری اسلامی از برکات این اصل به نفع کشور و به نفع خود سازمان است. آقای خامنه‌ای در نامه خود به رئیس مجلس وقت تقاضای اجازه تحقیق و تفحص مجلس از نهادهای زیر نظر او را بی جواب گذاشت و تنها به صدا و سیما اشاره داشت. احسان مهرابی روزنامه‌نگار در برلین درباره تحقیق و تفحص از نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی به رادیو فردا میگوید معمولا این اجازه موردی است و اینطور نیست که آقای خامنه‌ای اجازه تحقیق و تفحص از همه نهادها را صادر کرده باشد.
بر اساس نظر تفصیلی شورای نگهبان در سال 67 تحقیق و تفحص از نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی مانند شورای نگهبان و دیگر دستگاه‌ها ممنوع اعلام شده. از سوی دیگه بر اساس آیین‌نامه مجلس تحقیق و تفحص مجلس شامل شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و همینطور پرونده‌هایی که در قوه قضاییه در جریان هست نمیشه. تحقیق و تفحص از دستگاه‌های زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی هم بر اساس آیین‌نامه مجلس تنها با نه ایشون امکان پذیر هست. اون برداشتی که میشه از آیین‌نامه مجلس داشت این هستش که این اجازه رهبر جمهوری اسلامی برای تحقیق و تفحص از نهادهای زیر نظرش موردی هست، چون اگر این اجازه عام بود که نیازی به ذکر کردنش در آیین‌نامه مجلس نبود و میشد مانند همه دستگاه‌ها تحقیق و تفحص مانعی نداشته باشه. پیش از این هم مواردی که تحقیق و تفحص شده از دستگاه زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی از جمله از صدا و سیما در مجلس ششم و یا از قوه قضاییه در مجلس هفتم با اجازه موردی ایشون بوده و به نظر نمیرسه که مجلس بتونه از همه دستگاه‌های زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی تحقیق و تفحص بکنه.
سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس همچنین در پاسخ به پرسشی درباره بی‌نتیجه ماندن بسیاری از پرونده‌های تخلفات در کمیسیون اصل 90 مجلس نهم و تأکید رئیس پیشین این کمیسیون مبنی بر این که قرائت گزارش برخی تحقیق و تفحص‌ها همچون پرونده بنیاد شهید صلاح نیست، اعلام کرد خواندن این گزارش در مجلس منعی ندارد. بهرام پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس در واکنش به موضوع مفقود شدن 17 پرونده مربوط به تخلف‌های دولت احمدی نژاد در کمیسیون اصل 90 مجلس نهم گفت بعید می‌داند که پرونده‌ای در این کمیسیون مفقود شود، اما ممکن است پرونده‌ای را از دستور کار خارج کنند.
گزارشی بود از جواد کوروشی. اما شماری از مردم شهر بلداجی در اعتراض به انتقال آب این شهر به بروجن مقابل دادگاه این شهر تجمع کردند، تجمعی که به خشونت کشیده شد. گزارشی از پروانه وحید منش.
انتقال آب در منطقه بلداجی در استان چهارمحال و بختیاری با دخالت پلیس و خشونت همراه شد. این در حالی است که شماری از مردم شهر بلداجی در اعتراض به پروژه انتقال آب سبزکوه به بروجن تجمع کردند. خبرگزاری ایسنا گزارش داد که ورودی و خروجی شهر بلداجی برای مقابله با هر گونه هرج و مرج و درگیری تحت کنترل کامل است. خبرگزاری فارس نیز در صفحه توییتر خود از آتش گرفتن ساختمان دادگاه بلداجی در جریان درگیری ها خبر داده و میگوید که چند مامور پلیس نیز زخمی شدند. شاهدان عینی از زخمی شدن بیش از 5 نفر در جریان این ناآرامی ها خبر دادند. از کشته شدن 1 پلیس نیز خبر دادند، اما هنوز این خبر از مراجع رسمی تایید نشده است. گروهی از مردم حاضر در تجمع در حال رایزنی با مسئولان برای رفع نگرانی از انتقال آب به بروجن هستند. با وجود اخبار مبنی بر ادامه این ناآرامی ها، خدیجه ربیعی نماینده مردم بروجن در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با فارس با اشاره به درگیری در بلداجی استان چهارمحال و بختیاری گفته است که در حال حاضر جوی آرام بر شهر بلداجی حاکم و شرایط شهر به حالت عادی بازگشته است و درگیری و تشنجی وجود ندارد. نماینده مردم بروجن همچنین گفته است درگیری صورت گرفته امری موقتی بوده و در حال حاضر نیز به پایان رسیده و مردم به زندگی خود بازگشتند. تونل سبزکوه با هدف تأمین آب شرب شهرهای گندمان و بلداجی در شهرستان بروجن و صنایع شرق چهارمحال و بختیاری آب را از ناقان به تالاب بین‌المللی چقاخور و از آنجا به بروجن منتقل می‌کند. روستاییان این منطقه معتقدند برخورد این تونل به یکی از آبخانهای منطقه باعث کم آبی و خشکی 3 چشمه در این منطقه شده که به همین دلیل چندی پیش کشاورزان و فعالان محیط زیست استان با اعتراض به این طرح برای رسیدگی به مشکلات ناشی از آن به استانداری مراجعه کردند. کشاورزان و اهالی بلداجی و چقاخور و فعالان محیط زیست مخالف اجرای این طرح هستند. خوش شدن زمین‌های کشاورزی و برهم خوردن اکوسیستم منطقه از جمله دلایل معترضان اجرای این طرح است. انتقال آب سبزکوه به بروجن قرار است آب شرب مردم بروجن و بخشی از آب مورد نیاز صنایع شرق چهارمحال و بختیاری را تامین کند.
گزارش پروانه وحیدمنش را شنیدید. ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی گفته است که نرخ ارز باید بر واقعیت‌های اقتصادی منطبق باشه و از تثبیت افراطیش پرهیز بشه و الا مانند تجربیات پیشین بهای ارز افزایش شدیدی خواهد داشت. در این باره سپیده بهکام در گفتگو با فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس از او پرسیده است که آیا نرخ کنونی ارز در ایران با این معیاری که رئیس کل بانک مرکزی گفته منطبق هست؟ فریدون خاوند:
متاسفانه سیاست فعلی در راستای تثبیت مصنوعی نرخ ارز ضربه سنگینی است بر اقتصاد ایران. نرخ ارز باید دست کم بر پایه تفاضل بین نرخ تورم داخلی و میانگین نرخ تورم در دنیا بالا بره. بخش خیلی بزرگی از کارشناسای اقتصادی کشور و همینطور فعالان بخش خصوصی مدام تکرار میکنند که دولت و بانک مرکزی از طریق مداخلاتشون در بازار جلوی واقعی شدن نرخ ارز رو میگیرن. مسعود خانساری رئیس اتاق تهران میگه که طی 3 سال گذشته اقتصاد ایران یک تورم 60% رو تجربه کرده، ولی قیمت دلار در بازار ارز تهران طی همین مدت 200 تومان ارزونتر شده.
خب مگه چه اشکالی داره که بانک مرکزی از پول ملی ایران دفاع کنه و ارزششون رو بالا نگه داره؟
ارزش پول ملی یک کشور اگر بر پایه واقعیت‌های اقتصادی اون کشور بالا بره هیچ اشکالی نداره، ولی دفاع مصنوعی از ارزش پول ملی اونطوری که در ایران رسم شده کاری است به شدت زیان آور. دست کم به 4 دلیل. اول اینکه ارز 2 نرخی و چند نرخی خیلی نتایج بدی داره، چون منشأ رانت و سوء استفاده‌های هنگفت است. دوم اینکه صادرات گران میشه، در عوض واردات ارزون تموم میشه و تولید کننده های داخلی خانه خراب میشن، وضعیتی که در حال حاضر در کشور میبینیم. سوم زیانی هست که به دلیل فروش ارز به قیمتی ارزونتر از نرخ واقعی بر خزانه کشور وارد میشه. و بالاخره اگر نرخ ارز به صورت دستوری در سطحی پایینتر از قیمت واقعیش تثبیت بشه، دیر یا زود کنترل از دست میره و نرخ ارز به صورت جهشی بالا میره با پیامدهای مخرب برای اقتصاد کشور، چیزی که تا امروز بارها شاهد اون بود.
ما در اینجا به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها می‌رسیم. 15 دقیقه دیگه عناوین خبرها را خواهید شنید.